به صورت بسیار بسیار بزرگی اصلا غیر عادیه.
بله
آره، یکی از این سه اتفاق بیفته من تعجب نخواهم کرد.
بله جان پارسا بناب، حالا من این پرسشو بکنم برسیم باز دنباله بحث، و اون اینه که چرا سیاه‌پوستای آمریکا این چنین حمایت میکنن از هیلری کلینتون و بیگانند نسبت به نقطه نظرهای سندرز؟ اینو میشه دلایل مختلفی براش برده، که اینکه خب کلینتون بین سیاه‌ها تا حدی محبوب بوده و مورد اعتماد بوده، و از طرف دیگه همین که بحث رسانه‌ای و قدرت پول دیگه. ولی
اونه هم اگر نگاه کنید دوباره در ایالت‌های مثل ایالت آرکانزاس،
بله،
که وسیعاً به خانم کلینتون رای دادن، در اونجا اگر شما نگاه کنید اکثر جوانان افریقن امریکن ها سیاه‌پوستان آمریکایی به سندرز رای دادن. اکثر سیاه‌پوستانی که سن بالای 40 دارن با خانم کلینتون رفتن. حالا چرا؟ چرا؟ تعداد اونا هم زیاد بودی.
بله.
اونقدر بودی که با سفیدها و اینا که جمع میکنی میبینی که اونجا کلینتون آرکانزاس رو برد. علتش دقیقاً اینه که این نسل اولی ها که به خانم کلینتون در آرکانزاس رای دادن، نسل دومی ها پسرانشون دخترانشون به آقای سندرز رای دادن، دقیقاً نشون میده که اون زمان، زمانی که همسر کلینتون رئیس جمهور آمریکا شد، شما میدونید که ایشون اهل آرکانزاسه.
بله.
و در اونجا اصلا گاورنر بوده.
درست.
حاکم ایالت آرکانزاس بوده قبل از این بیاد و رئیس جمهور. ایشون خیلی کمک کرده به سیاه ها اون زمان.
بله.
و در این که مثلا سیاهان آمریکا به اصطلاح از حقوق مدنی خودشون بهره‌مند باشن، بله کمک کرد. این در این شکل نیست. اون زمان یک اختلاف بزرگی در درون خود سرمایه‌داری وجود داشته و افرادی مثل جان اف کنیدی و جانسون و بعدن هم کلینتون اینا طرفدار این جریان بودن که باید سیاه‌پوستان حق رأی داشته باشن.
بله.
و نه تنها حق رأی، چون حق رأی رو گرفته بودن سیاه‌پوستا، ولی سیاه‌پوستا در این ایالت ها امتحان میدادن، تست، و این تست رو نمیگذروندن به خاطر اینکه بی سواد بودن یا کم سواد بودن، در نتیجه محروم میشدن از رأی دادن. جانسون و کندی و به ویژه بیل کلینتون در این جریان ها به سیاه‌پوستا خیلی کمک کرد. خب این افراد امروز هنوز زنده هستن، 60 ساله هستن، 70 ساله هستن، 50 ساله هستن، 40 ساله.
بله درست.
تمام اینا که به اصطلاح علت های سیاده
بله علت
میبینه که چرا اینجوری رای میدن دیگه. منتها یک واقعیتیه، اون واقعیت اینه که جوانان در ایالات مختلف هم سیاه‌پوستانشون هم سفیدپوستان و لاتینوها به سندرز رای میدن. اکثر جوانان به سندرز رای میدن، چون جوانان میرن بین اونها و شدیداً تبلیغ میکنن و تشکلات بزرگ به وجود میارن، از نظر سازماندهی خیلی خیلی بی نظیرن و میتونن رأی این جوانان رو بگیرن.
بله. نفرسه بینام باز برگردیم به سر همین مسئله آقای سندرز. تفاوت سندرز با بقیه که بسیار هم این تفاوت به طور عجیب و غریبی متفاوت و وسیع و گسترده است، اینه که اونا خب همونطور که میدونیم در راستا و در دنباله همه سیستم هم دارن میان جلو، ولی اگر این سیستم اجازه بخواد بده که سندرز انتخاب بشه، سیستم شکنی شده اینجا. شما اونو چطور میبینین؟ اینو چطور میبینین؟ یعنی واقعا اجازه سیستم شکنی رو میدن اینا؟ ساختار شکنی رو؟
نه همین دیگه، یا به اصطلاح متوسل میشن به فاشیسم، و یا اینکه اسم عقب نشینی میکنن دیگه. حالا دقیقا نمیدونیم که بعدن چه اتفاقی میفته، ولی شما تصور بکنید اگر سندرز یا سرکار فقط یک از این شعارهایی که میده که من معتقد هستم به خاطر اطلاعاتی که در مورد خود شخص سندرز دارم که چقدر انسان با وفا و مؤمن و معتقد به اون حرفایش که میزنه، سالها سال ایشون سابقه فعالیتش
تجربه داره، تجربهش موجوده. بله
بله، ایشون حتی اگر شما توجه کنید که ایشون مثلا یک نظری داره که خیلی جالبه، میگه آقا ما در آمریکا، کشور آمریکا، دولت آمریکا نباید پلیسمن جان باشه و ما قرار نیست که به هر کشوری که با اون کشور اختلاف داریم و در اون کشور اختلافات وجود داره ما به بهانه حل اون اختلافات در درون اون کشور به اون کشور حمله بکنیم. و به اضافه اون مسائل اقتصادی رو که مطرح میکنید که در آمریکا مثلا تعلیم تربیت، آموزش پرورش آزاد آزاد مجانی باشه و زندان ها تبدیل بشن به بیمارستان ها، اکثر زندانیان نباید در زندان باشن، باید مورد معالجه قرار بگیرن و یه عده وسیعشون اصلا بیگناه رفتن زندان ها به خاطر اینکه بخش عظیم از این زندان ها خصوصی شدن و وقتی که اینا را دستگیر میکنن توسط خود پلیس به کالا به عنوان یک کالا دستگیر میکنن، چون قیمتشون در داخل زندان میره بالا برای این
کمپانیایی
که اون زندان را خصوصی کرده. خب شما تصور بکنید که اگر سندرز بیاد اینا را در همون دو سال اول پیاده بکنه، در واقع حرف خیلی خیلی از انسانهایی در گذشته، من جمله خود کارل مارکس گفته بله تحت شرایطی خیلی امکان داره که در یک کشوری این جابجایی اتفاق بیفته بدون انقلاب مثلا خونی یا انقلاب، حتی گفته که ممکنه این دیگر دی سی اتفاق بیفته تحت شرایطی.
بله
احتمالشو داره، حتی از دو کشور اسم برده در اون مقاله که نوشته.
بله.
یکی کشور هلنده، یکی هم کشور
بله.
آمریکا.
بله.
اینجا تحت شرایطی خیلی امکان داره، نگفته
من
نگاه کردم به هم ترجمه فارسیش هم به انگلیسی که ترجمه شده، دیدم که کلمه
احتمال
امکان رو گفته.
بله.
ولی probability رو نگفته.
بله. بله.
در هر دو تا متن گفته امکانش هست.
بله.
در این دو کشور. و حالا آمریکا بعد از این سوال ها با این بحرانی که روبرو شده خیلی امکان داره که بالاخره به اون آپشن سوم هم که همون سندرز باشه متوسل بشن و یه عقب نشینی بکنن، که البته گفتم وقتی که پای افرادی میشنویم میشینیم صحبتشون رو گوش میدیم که سندرز رو دوست دارن و خیلی علاقه دارن که اصلا سندرز بشه، ولی معتقدن که نه، نظام به هیچ وجه حاضر نخواهد شد فردی مثل سندرز یا سرکار.
بله. بله به باور من هم این نظام به شدت و به سختی خواهد
پذیرفت.
بله. بنام میخواستم باز هم هرچند همه این خبرها و این رویدادهای خونبار جهانی در ارتباط با همه، بخوردم بپردازیم به این بحث سوریه و تنش اونجا و همینطور چه بر سر و مردم بیچاره اونجا میاد. حتما در گفتگوهای بعدی باز به یمن و یا بحرین و همینطور به جای دیگه هم خواهیم پرداخت، به ویژه کشی توسط سلطان اردوغان.
بله ببینید، منم فکر میکنم که خب سرنوشت ترکیه حالا به جایی رسیده که به حساب خیلی خیلی ارتباط پیدا کرده با سوریه، یعنی سوریه، ترکیه و اوکراین و دیگر کشورها خیلی درگیرن.
بله، عربستان.
سرنوشت سوریه خیلی مهمه. خیلی ها تصور میکنن که آقای پوتین فقط به خاطر اون پایگاه نظامی که بیشتر دریاییه در لاتاکیا، ایالت سوریه، به خاطر اون رفته تو داعش نابود بکنه به نفع دولت سوریه، به نفع بشار اسد. نه، این واقعا ممکنه حاشیه‌ای
ایجاد بشه.
این میگه بله، هم خیلی مهمه، ما باید حداقل یه پایگاه داشته باشیم. ما یک زمانی اتحاد جماهیر شوروی در اکثر این کشورها نه تنها پایگاه نظامی داشت، بلکه این کشورها از نظر نظامی به دولت‌هایشون از دولت ناصر در مصر گرفته تا دولت بنبلا در الجزیره اینا کمک می‌کرد. حالا چرا ما باید اقلا یک مثلا پایگاه هم داشته باشیم دیگه؟ همه پایگاه ها از بین رفته، آمریکا تمام پایگاه ها را گرفته، در تمامی این کشورها آمریکا پایگاه داره، ما نداریم. ولی این میتونه مثلا یک علتی باشه که پوتین این حرکت رو کرده. ولی اگر به عمق مطلب نگاه کنید میبینید که پوتین درسته که به این مسئله اشاره میکنه، ولی پوتین کاملا به حق معتقده. لاوروف هم همینجور، مدودوف هم همینجور، که اینا واقعا خیلی آدم هایی هستن که سالها سال از زبانی به پوتین کمک کردن. البته لاوروف سنی بالایی داره، ولی لاوروف و مدودوف هر دو به اضافه چند نفر دیگه سالهاست که با پوتین همکاری میکنن در کشور روسیه.
بله.
اون وقت پوتین به هیچ وجه به خاطر لاتاکیا، به خاطر اون پایگاه نرفته داخل سوریه و از دولت بشار اسد فقط به خاطر اون حمایت نمیکنه. پوتین دقیقا میدونه این احتیاجی نیست که شما رئیس جمهوری کشوری مثل روسیه باشید و ببینید اینو. به عنوان یک دانشجوی تاریخ هم نگاه میکنید به اوضاع سیاسی کل منطقه، میبینید که اگر سوریه بیفته دست فاندمنتالیست‌ها، داعشی‌ها، نصف بیشتر ایالات جنوبی روسیه در باتلاق جنگ‌های داخلی فرو میره.
بله. بله.
یعنی امروز پوتین به دو مرز توجه داره. یکی اینی که نذاره فاندمنتالیست‌ها، یعنی بنیادگرایان دینی مذهبی، از طریق کشور افغانستان، از اوضاع متلاطم افغانستان استفاده بکنن، وارد کشورهای آسیای مرکزی باشن که اصلا بخشی از شوروی روسیه نیستن.
بله.
خودشون کشورهای مستقلی هستند، قزاقستان مخصوصا، ازبکستان و تاجیکستان، که اینها همسایه های افغانستان هستند. اگر در اونجا پوتین عرب نشینی بکنه، از اونجا وارد آسیای مرکزی میشه.
بله.
و از وقتی که دیگه وارد آسیای مرکزی میشن، به آسونی میتونن به ایالات جنوب کشور روسیه گسترش پیدا کنن. ایالات کدوم هست؟ معروفترشون داغستان، اینگوشتیا و 5-6 تا دیگه تا میره تاتارستان.
بله.
تمام این مناطق یا این کشورها، ایالات